یار مهربان. به نام خدا. سلام، از برنامه یار مهربان با شما صحبت میکنم و همراه شما هستم، همراه با صابر سعدی پور، شاعر جوان معاصر. سلام صابر سعدی پور.
عرض سلام دارم خدمت شما و تمام شنوندگان عزیزتون. خیلی خوشحالم در خدمت شما هستم.
من شعری ازت میخونم، با شعری از سروده های تو برنامه رو شروع میکنیم. شب آرام آرام درون روز میریزد، روز آرام آرام درون شب، ما درون ساعتی شنی زندگی میکنیم. نه
بله.
خیلی قشنگ سرودی،
خیلی قشنگ خوندی، با احساس.
شما قشنگ سرودین که من تونستم قشنگ بخونم. چند سالی به چند سال شعر میگی؟
من متولد 1360 هم، یعنی 36 سالم میشه. عرضم بزرگ. خب شعر معمولا همیشه با انسان از کودکی همراه میشه.
خب اگه ذهن شاعرانه داشته باشی.
بله، اینو میخواستم خدمتون عرض کنم که حالا بستگی داره که در واقع تو این تلاطم زندگی اگر بتونی توی مسیر درستی بیفتی، خب فکر میکنم شانس آوردی و میتونی از اون حسی که خداوند، یعنی شعر هنر ذاتیه دیگه، چیزی که خدا به انسان داده، از اون میشه استفاده کرد، یعنی باید آبدیده بشه.
بله. اولین یادت در چند سالگی فکر کردی اینی که داری میگی شعره؟
اون چیزی که یادم کلاس منطق بود اگه اشتباه نکنم، یه چیزی گفتم ولی خب خیلی
الان. نه چند ساله بود کلاس منطق؟ مال چه سالی؟
سال اول دبیرستان بود،
یعنی 13-14 ساله.
آره 14 بی خاله اعتماد کنم بالاتر، تو همین هول و هوش بود. در واقع احساس کردم که من دارم یه چیزایی می نویسم که متفاوت از چیزایی که توی اطرافم یا حداقل همسن و سالای خودم بوده.
ما زمانی که تو اون سن سالا بودیم که شما میگین 13-14 سالگی، یک اتفاقی توی فامیل و توی همسایه میافتادیم بود که بعضی شبها قرار این بود که مثلا با همسایه بالایی، همسایه کناری قرار شب نشینی داشتیم، یعنی زودتر شام میخوردیم، اعضای خانواده میافتیم در خانواده همسایه بغلی به معاشرت و چای و میوه اینا، بعد بعضی از ما بچه ها رو وادار میکردن با هم مشاعره کنیم. و بعد خود این مشاعره باعث میشد که هم سعی کنیم حافظه‌مون رو به کار بندازیم، هم شعر بیشتری یاد بگیریم برای دفعه بعد، آمادگی بیشتری داشته باشیم، هم سعی کنیم شعر سختری پیدا کنیم که طرف بمونه توی مثلا
پیدا کردن
آره تهش توی سه نقطه پیدا شه، الغیاثی که تو شعر حافظ هستن که حتما یه جایی به کار ببریم که طرف مگه چند تا سه نقطه ممکن اول شعری باشه گیج. ولی این همه باعث میشد که ما کندوکاو کنیم و شعر حفظ کنیم، شعر توی زندگی ما، چون ما ایرونی ها شعر مثل ضرب المثل، یعنی از ضرب المثل ها استفاده میکنیم که ضرب المثل ها که شعر هست. آیا در کودکی شما و نوجوانی شما هم این اتفاق میافتاد؟
من کودکی من به این شکل نگذشت، من بیشتر دنبال ورزش بودم، کلن آدم شیطونی بودم، بیشتر توی فوتبال و نمیدونم توی مسائل تاتری تو مدرسه گذشت. یادم میاد مثلا مصدام خیلی خوب نبود ولی خودمون قاطی بچه سرود میکردیم میرفتیم اونجا. یادتون نمیدونم بیاد یا نه، اون موقع جنگ بود دیگه، یعنی حالا ما خیلی جنگو درک نمیکردیم ولی میرفتیم سرودای جنگی این شکلی. نه به این شکل که بیایم مشاوره بکنیم نه. خود من خب که اکایی یادم میاد تخیل زیاد میکردم داستان، یعنی اگه قرار بود مسیر، خب یادم میاد مسیر مدرسه هم خود طولانی بود، تو مسیر من حتما تخیل میکردم یا نمیدونم یه اتفاقایی درون من میفته، ولی خب نمیدونستم واقعا اینها قراره بعدها یه سر و سامانی داشته باشه که حالا نمیدونم، حالا خیلی مونده باید ببینیم به سر و سامان رسیده یا نه استاد.
حتما به هر حال خود شعر همون به دنیای تخیل درک پیدا میکنه، برای اینکه وقتی که تخیل میکنی تخیل تصویریه و تصویر تو به زبان شعر میگه، حالا یکی کارگردان میشه و تخیلش رو به زبان تصویر میگه ولی تو تصویر رو به زبان شعر میگی. گفتی که از وقتی که گفته مثل کوه پشت سرت هستم، هر لحظه در انتظار مرگ زیبا ایستادم، همیشه کوه ها رودخانه ها را به پایین پرت می کنند.
چه با احساس می خواهیم دوست؟ خیلی ماهه
لطف دارین این چهر با احساسه و من همین الان بار دوبامه نگاش می کنم، وقتی که مفهوم داشته باشه، تصویر داشته باشه، آدم راحت می خونه. خب ببین نگفتی از چند سال همون کلاس 3
بله دبیرستان بود دیگه در واقع به شکل گرفت.
کی بهت کمک کرد؟ ببین
من هیچکس استاد، من شعر همینجوری می نوشتم برای خودم، همینجوری پاره می کردم می نوشتم، بعد حالا خود تو بین بچه‌ها چون متفاوت بودم اونا فکر کردن منم خیلی شاعرم دیگه این موضوع آره، بعد مثلا خب متفاوت می نوشتم، بعد این موضوع دبیرستان گذشت و من به پیش دانشگاهی رسیدم و تو پیش دانشگاهی هم دنبال کسایی میگشتم کمک کنم، حقیقتش نشد. رفتم دانشگاه، یادم میاد خب دانشگاه هم یه فضای کلاسیک زده ای داره دیگه، ما دروس متون فارسی اونا خب اونجا میخوندیم، یادم میاد استاد یه شعرهای خیلی الان وقتی نگاهش میکنم خیلی برام خنده داره، ولی اون شعرها خیلی برام کار کرد، چند تا واحد باشون پاس کردم، خیلی برام جالب بود. ما یه استادی داشتیم توی دانشگاه، آقای دکتر اسمی، این همیشه این کارو میکرد، میگفت سعدیپور، بعد میگفتم بله استاد، سعد درس تموم شد سعدیپور بیاد وسط میخوام شعر بخونم. من میرفتم اونجا چراغ رو خاموش میکردن، بعد من میشستم شعر میخوندم.
چرا شعر چراغ رو خاموش میکردن؟
عاطفی باشه، یعنی یه جور پرده رو میکنه، یه فضای رمانتیکی درست میکردن،
فضای شاعرانه درست میکردن.
آره استاد، ولی باز هم وقتی من نگاهشون میکنم میبینم نه اونا هم شعر نبودن، ولی خب یه چیزی میخوام بگم، اینها سنگریزه هایی بودن که من پاهمو میذاشتم روش رو داشتم میومدم بالا، تا اینکه من متأهل شدم و شعر رو برای چند سالی گذاشتم کنار. بعد یه مدت شعر رو دوباره نوشتم، گفتم خب برم دنبال یه آدم درست حسابی نم، و ما اصلا چیکاره هستیم، مثلا چندیم همیشه رفتیم برای دختر خالم و پسر خالم و نمیدونم دوستام، اونا هم که خب این کاره نبودن دست میزدن، چون من یه سرگردان از اینجا بالا. من رفتم کلاس.
چرا فکر میکنی سرگردان مال
خب نسبت به اونا؟ نه نسبت به شاعره،
نه نسبت به اونا هم. چرا؟
چون برجستگی زبانی داشتم دیگه، شما در هر شرایطی به راحتی میشه به برجستگی زبانی رسید دیگه، شما با وزن میشه به برجستگی زبانی رسید، با پس و پیش کردن جملات به برجستگی زبانی
خب همین، چون فکر میکردی برجستگی زبانی داری
هم اون موقع اینجور فکر میکردم
سرگردم مال تو.
آره استاد اینو میگفتم، رفتم کلاس استاد بهمنی، استاد بهمنی رفتم،
چه شعرهای قشنگی
داره. آره استاد بهمنی واقعا غزلهای بی نظیری داره. رفتم اونجا استاد با یه جستی رفتم، گفتم الان اونجاست که همه اینه مثلا کلاس های دانشگاه برام. آخ رفتم جیاتون خالی، ما رو گرفتم اونجا چلوندن گذاشتن کنار.
تعریف کن چی گفتن بهت؟
اصلا استاد نگم بهتره، گفتن چی آخه شما می نویسید، آخه برو مطالعه کن. بعد من اونجا فهمیدم من دارم میخوام سپید بنویسم، بعد میخوام وارد وضع میشم، گفتم من سپید از کی یاد بگیرم. خلاص استاد 6 ماه دنبال استاد میگشتیم که به ما سپید یاد بده. یه نفر به من گفت یه آقایی هست به اسم آقای شکارسری،
شکار
حمیدرضا شکارسری.
شکارسری
ایشون از منتقدهای بزرگ، یعنی من فکر میکنم ایشون جزء شاید 5 نفری باشن که شعر سپیدو دارن به دوششون میکشنن و دارن میارن الانش هم الان اینجوری هن. ایشون رو من رفتم پیدا کردم، از سال 90 من افتخار شاگردی ایشون رو دارم. بعد استاد ایشون خیلی ما رو ترخوش میکنن توی شعر، خدا رو شکر، خدا رو شکر نمیدونم اگه صلاح هست بگم به کمک این، یعنی در واقع به راهنمایی ایشون من جوایز زیادی رو تونستم تو ادبیات ببرم. این خیلی برام خوشحال.
چه جایزه‌ای گرفتی؟
استاد من خب من کوتاه سرا هستم بیشتر. جشنواره جزء برگزیده جشنواره بین‌المللی پیسکه بودم. اونم یه نوع شعر کوتاه. حتی من شعر کوتاه فرستادم. حالا به خیلی به اسمش خیلی توجه نداشتم. بعد جشنواره شعر کوتاه شیراوه بود. از سه دوره شعر سپید نیاوران من دو دورش جزء در واقع نفرات برگزیدهش بودم که امسالم دو سه ماه پیش بود که جزء نفرات نهاییش بودم. عرضم به حضورتون هست استاد خیلی زیاد، حالا خیلی زیاد
بله.
دانشگاه شیراز برگزیده شعر دانشگاه شیراز و نمیدونم دانشگاه ساری اینا.
خب میگفتی اون سربی چه لندنه توی
آره استاد. بعد من دیگه اونجا من خیلی اذیت کردم، اومدم شاه شکارساری. اولی شعری که خوندم، خب جلسه های شکارساری فوق العاده تخصصی تو در مورد شعر سپیده، یعنی من به شما اینجوری بگم، ما شاعر کمتر شاعری توی ایران به جرات دارم اینو میگم داریم که شعر سپید گفته باشه و راش از فرهنگسرای خاوران و بله در واقع این مهربانی استاد شکارسری در واقع ندیده باشه. استاد ما رفتیم اونجا یک شعر خیلی ضعیف و متوسط بردم اونجا، ولی آقای شکارسری از اونجا که آدم خیلی در واقع جا افتادی و شما یه آدم خیلی معمولی به برجلش براش متن بخونی بهت میگه که این شاعر میشه یا نمیشه، این استعداد در این مرد نهفته است. من اونجا رفتم شعر خوندم، آقا همه حمله کردن که بگن، اومد ایشون قسمتای خوبش رو بولد کرد، نشون به اون نشون که سال 90 و من آخرای سال 90 که رفته بودم، من دو سال بعد اولین کتابم به اسم کاج‌های لجباز چاپ کردم.
کاج‌های لجباز.
لجباز بله. بعد از اون کاج‌های لجباز هم که تمام کردم، امسال سه سال بعدش هم که سال 96 هستیم، من مجموعه مرزهای جهانگرد و با انتشارات خوب ماهباران شروع کردم دارم کار میکنم توسط خانم کاظمی. ایشون یه خانمی هستن که فارغ از مسائل ریالی و نمیدونم دغدغه، بیشتر دغدغه فرهنگی باعث شده در واقع بیاد دنبال بحث انتشار و خیلی دنبال مسائل مالیش نیست.
حالا راجع به شعر صحبت کنیم.
باش من در خدمت.
خودت شعر بر ما میخونی؟
خودم اگه اجازه بدی، چون شعرام کوتاه هستن، دو تا شعر کوتاه براتون.
باشه.
نه هواشناسی اشتباه میکند، نه هواشناسی اشتباه میکند، اینها گرد و خاک نیستند که از کشور همسایه میآیند، اینان سربازانی هستند که میخواهند به وطنشان برگردند.
این اولیش.
این اولیش بود.
متشکرم.
شعر بعدی استاد. خطوط پیشانی هم را که لمس می کنند به گریه می افتند، خطوط پیشانی هم را که لمس می کنند به گریه می افتند، به خط لبها که می رسند بوسه هایشان را دوباره زیر انگشتانشان زمزمه می کنند، دست بر خط کف دست هم که می کشند دوباره به گریه می افتند، پدر بزرگ و مادر بزرگ متون بریلی شدند، روزی چند بار همدیگر را مرور می کنند.
خیلی خوبه این خط بریل، خیلی استعاره جذابی بود. خب نوع خاصی میخونی شعر رو؟ این شعر خوندن اینجوری کاملا معلومه که داری شعر میخونی. آره. خب به غیر از کتاب کاج‌های لجباز دیگه چه کتابی؟ شنیدم کتاب در دست چاپ داری.
بله استاد.
به نام مرزهای جهانگرد.
بله بله. کتاب مرزهای جهانگرد استاد از کنم خدمتون که شامل بر 78 تا شعر از انتشارات ماهبارانه. عرضم به حضورتون سعی کردم دوباره در واقع اشعار کوتاه هم و توی مجموعه در واقع بیارم، یکی دوتا شعر بلندم هست، فعلا اینا رو جمع جور کردم، حالا انشالله که مخاطبین بخونن و در واقع ما هم باستا بشه ببینیم.
فکر میکنید چقدر جامعه به شعر نیاز داره؟
خب من فکر میکنم هر انسانی، چون شعر بحث ذاتیه دیگه، ما بحث ذاتی میکنیم، اون در واقع اون نشست هایی که یک شخص با خودش داره و مراوداتی که یک شخص با خودش میتونه داشته باشه، بحثم اون در واقع فکرها یا اون مونولوگ های درونی که یک شخص با خودش داره، شعر خیلی بیشتر اونجا جواب میده، چون اونجا عاطفه خیلی نرمه، خیلی چون خودتو خیلی خوب میتونی درک کنی. اون شعر اونجا خیلی فکر کنم جایگاه داشته باشه.
شعر کلاسیک تجربه کردی؟
شعر کلاسیک هم بله، چون ببینید ما شعر سپید میگیم، اعتقادمون بر اینه که شما برای اینکه بتونید خودتو نشون بدید، یعنی هیچ کسی نمیتونه گذشتش نفی کنه و بیاد به آیندش.
بله،
ما در واقع شخصیتمون تو گذشته شکل میگیره و میایم تو آینده. خب شعر هم همینه، ما شعر کلاسیکمون در واقع کمک کننده شعر سپیده. ببین شما تو شعر سپید در واقع از دارایی های شعر کلاسیک استفاده میکنی، فارغ از اون وزن ها و حالا اون زبان.
ولی من فکر میکنی که اون وزن ها باعث میشه که شعر بیشتر توی ذهن آدم بمونه؟
نه، ببینید این موندگاری تو ذهن به دلیل اینکه ما نزدیک هزار خورده ای سال این در واقع اون دیمدام دارام وزن با ما اومده. حالا من یه چیزی میگم، ببین ما تو کتابای درسمون شعر سپید خیلی کم داریم، حالا اگر این اگه ورود پیدا بکنه، ببین جامعه داره به شعر سپید اقبال خیلی زیادی نشون میده. اصلا من فکر میکنم آینده ما به شعر سپید، آینده شعر ما یعنی شناخته شدنش توی جهان، خیلی شعر سپید کمک خواهد کرد. میدونی چرا استاد؟ به دلیل اینکه ببینید شما وقتی میخوای یه شعر حافظ رو برای من ترجمه کنید، میخوای ترجمه کنی به یه زبان دیگه، من آذری زبانم، من باید این وزن رو بشکنم، خب یعنی وزن رو خالیش کنم بیارم بیرون، بعد مفهوم انتقال بدم به مخاطبم. خب اون موقع ما نمیتونیم اون بازی های زبانی، اون تکنیک هایی که حافظ داره در واقع انتقال بدیم، یا خیلی شاعرهای دیگه همون نمیدونم شهریار و اینا. ولی شما وقتی که شعر سپیدو میگید، شعر سپید جان شعره، اون چکیده شعره، شما انتقال میدید. این شعر سپید غالباً مخصوصا شعر ساده دهه 80 به بعد، اینها به راحتی قابل ترجمه هستن. الان من فکر کنم همین چند تا شعری هم که شما لطف کردید خوندید، من فکر کنم به راحتی اگه یک کسی گوش کنه به راحتی میتونه انتقال بده به یه زبان دیگه. یکی از من فکر میکنم وزن چیزی بوده که دست پای ادبیات ما را بسته برای انتقال دادن به خارج از مرزهای ایران. من فکر منم شعر سپید خیلی کمک خواهد کرد.
حالا من این اعلام میکنم که نظراتی که شما فرمودین نظرات شماست.
بله شخصی
من اصلا بانبان یک از آدم های برنامه نه تایید میکنم، من تکذیب فقط گوش میکنم، چون به هر حال اونایی که شعر کلاسیک میگن، اونایی که شعرهای چارپاره میگن، اونا هم حق دارن که بگن نه ما محق تریم. حالا من نظر شما رو هم قبول میکنم هم تاییدتون میکنم، و همین که منتظر میمونیم که اگر کسی نظر خلاف نظر شما داره حتما به ما بگه. من یه شعر ازت بخونم باز، چون شعرهای قشنگیه. خب
دوستا شاگرد نوازی میکنید.
تا به حال دیده ای معماری با زلزله ای در دست شهری بسازد؟ هواپیمه های جنگی بر سر شهرها بوسه بریزند، سربازها را سر پست ها بکارند و جهانگرد بشوند مرزها، سر به راه بشوند سیل ها، همه ی آب ها به خواب زمستانی بروند، کوه ها قهر کنند و جواب کسی را ندهند، برف بازی بکند کویر، حمام آفتاب بگیرد آدم برفی، تماشاگران گرامی لطفاً منتظر نمانید، حلقه دوم این فیلم در یک از حوادث فوق از بین رفت دو مرتبه. یک دنیای تصویری قشنگی آفریدی. خیلی متشکرم که تو برنامه ما شرکت کردی. منتظر کتاب مرزهای جهانگرد میمانیم و با تو و با شنوندگان عزیزی برنامه خداحافظی میکنیم.
منم خیلی خوشحال شدم در مقابلتون نشستم، یاد گرفتم. منم از شما و تمام شنوندگان عزیزتون خداحافظی میکنم.
خدا نگهدار تا برنامه بعد.
برنامه یار مهربان رو از رادیو گفتگو شنیدید. و ما دوستان، امروز مصادف است با سالروز شهادت سردار رشید اسلام، سردار شهید همدانی. گرامی می‌داریم یاد و خاطره این فرمانده شهید مدافع حرم را و دعوت می‌کنم به همین مناسبت بخشی رو که همکارانم تهیه کردند در گفتگو با فرزند شهید با هم بشنویم.
سلام
علیکم.
آقای همدانی، شما فرزند بزرگ سردار همدانی هستین یا فرزند کوچکترشون؟
من فرزند بزرگ هستم.
بسیار عالی. شما صبحتون رو معمولا چطوری شروع میکنید؟
من صبح رو معمولا با یاد خدا آیت الکرسی میخونم، حرکت میکنم سمت کار و به هر حال از اون نشاط اولیه صبح سعی میکنم که استفاده کنم با ذکر خدا که روز خوبی داشته باشه.
بسیار عالی. آقای همدانی، تفاوتی ایجاد شده میونه شروع صبح‌های شما این یکی دو سال با سال‌های قبل؟
خب به هر حال یه مقدار شرایط متفاوت شده. فکر میکنم که اون مسئولیت‌هایی که به گردن من هست بیشتر شده بعد از شهادت پدرم و به خاطر همین فکر میکنم ارتباط خودم هم با خدا بیشتر شده.
آقای همدانی، بزرگترین درسی که از پدرتون گرفتین؟
بزرگترین درسی که از پدرم گرفتم این بود که همیشه در خدمت مردم باشم و اگر کسی برای مردم، برای دینش ایثار بکنه و اخلاص داشته باشه، خدا هم به اون عزت میده و وقتی که کارنامه خودش رو نگاه میکنه میبینه که نمره قبولی گرفته.
به نظرتون آدم میتونه همیشه روی چه کسایی حساب بکنه؟
به نظرم روی اونهایی که تقوا دارن، اونهایی که با خدا هستن. هر کسی که با خدا باشه آدم میتونه روی حرفش، قولش، عملش حساب بکنه و میتونه اون فرد براش خیلی دوست خوبی باشه، مشاور خوبی باشه و همیشه در کنارش باشه.
حس شما امروز چیه؟
اون احساسی که دارم اینه که به هر حال فرصت ما برای زندگی کردن در دنیا خیلی محدوده و تا چشم هم بزنیم تموم میشه و این که به هر حال اون درسی که به من میده این قضیه اینه که اگر بخوام کاری بکنم تو همین فرصت محدود باید دنبال کار خوب، اعمال خیر و نیک باشم تا بتونم یه رزومه خوبی رو برای خودم درست بکنم و تو اون دنیا پیش خدای خودم رو سفید باشم.
اگر بخواین همین امروز یه جمله به پدرتون بگین چی هستش؟
من به پدرم میگم که اونجوری که باید شما رو بشناختم نشناختم.
و حرفتون برای مردم؟
کوچیکتر از این هستم که بخوام حرفی برای مردم داشته باشم، ولی فکر میکنم درسی که پدر من به من و به همه داد این بود که اگر کارمون برای رضای خدا باشه، خدا هم بدون حساب پاداش به ما میده و من فکر میکنم اینو یه درس بزرگی بود که پدرم به همه داد.
شهید همدانی انسان کتومی بود، صبوری بود، خیلی اهل به تعبیر ما شلوغ کاری و نماد و نمودی در جامعه نبود. شخصیت خاصی داشت شهید همدانی. من تو اون لحظه آخر که شهید همدانی را دیدم یه لحظه تکان خوردم. اونجا به من گفت با خنده، اون حالت کتومی و خاص را در اون ندیدم، سکوت خاص را. خیلی بشاش و خندان بود. به خنده گفت که بیا با هم یک عکسی بگیریم، شاید این آخرین عکس من و تو باشد. وقتی که این حالت را در شهید همدانی دیدم، این شعر تو ذهنم آمد: رقص و جولان بر سر میدان می کنند، رقص اندر خون خود مردان می کنند، چون رهند از دست خود دستی زنند، چون جهند از نقص خود رقصی کنند.
در راه حفظ حرم بگذریم از سر و جان، فریاد غیرت ماست، ذکر یا زینب ما برگشت از معرکه ها، سردار لشکر عشق می سوزد در غم اون، خاک مظلوم دمش. سیدی حسین جان من فدای تو، سیدی حسین جان من فدای تو.
از صدای جمهوری اسلامی ایران رادیو گفتگو همچنان در خدمت شما عزیزانیم. سپاسگزار از توجه و عنایت شما شنوندگان ارجمند به برنامه‌های این شبکه. برای اینکه با ما در ارتباط باشید دوستان عزیز، استفاده می‌کنم از شماره 162 استفاده بفرمایید و همچنین شماره پیامک شبکه گفتگو صدای اندیشه 301035 و یک تلفن گویا 2786-1035 که به طور 24 ساعته در اختیارتون هست. میتونید در ارتباط باشید با این شماره و پیشنهاد بدید، انتقاد بکنید. همکاران ما در جریان نظرات شما عزیزان قرار بگیرن و بتونن با استفاده از نظر صاحب شما شنوندگان ارجمند برنامه های بهینه و بهتری رو تهیه و تقدیم حضور شما شنوندگان محترم بکنند. مخاطبان فریخته رادیو گفتگو برای اطلاع از جدول پخش برنامه‌های شبکه و موضوعات اونها میتونن به کانال و صفحه مجازی ما به آدرس @ رادیو گفتگو مراجعه کنند. همچنین تصاویر پشت صحنه برنامه‌ها و آخرین اخبار و فایل صوتی اونها رو هم ما در این کانال و صفحه به صورت روزانه بارگذاری میکنیم و در اختیارتون قرار میدیم و امیدوار هستیم که این مجموعه مورد پسند شما عزیزان واقع بشه. اگر شنیدن برنامه ای رو هم از دست دادین و یا خواستید دوباره اون برنامه رو بشنوید، میتونید به سرعت به تارنمای شبکه به آدرس www.radiogoftegu.ir مراجعه کنید. با مراجعه به صفحه برنامه مورد نظر در تارنمای رادیو گفتگو میتونید خبرها و گالری عکس و پشت صحنه برنامه ها رو ببینید و به آرشیو اون برنامه دسترسی داشته باشید. برای هر برنامه یک دیوار مخاطبان هم هست که میتونید نظراتتون درباره برنامه رو به اشتراک بگذارید. به ساعت 15 نزدیک میشیم. از شما شنوندگان ارجمند دعوت میکنم به برنامه پرده آخر توجه بفرمایید با موضوع تئاتر دینی.
پرده آخر.
اجرای نمایش‌های دینی با توجه به تریده شدن مذهب در تار و پود زندگی انسان‌ها نباید منحصر به ایام خاصی باشد و می‌توان با دوری گزیدن از نگاه‌های تکراری و روایت‌های کلیشه‌ای